أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين العبد المؤيد أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. درجات ایمان و سهم هایی که ایمان داره در روایتی که از اصول کافی شب گذشته میخواندم، در جلد دوم اصول کافی صفحه 42 امام صادق علیه السلام 7 درجه برای ایمان انسان ذکر کردن که 3 تا از این درجات رو توضیح دادیم. ان الله عز و جل وضع الایمان علی 7 اسهم، علی البر و صدق و الیقین. در پیرامون بر و صدق که 2 درجه بود صحبت‌هایی شد، راجع به یقین هم یه مقداری صحبت کردیم. عرض کردم حقیقت ایمان روی همین کلمه یقین استواره. یقین اعتقاد جازم رو میگن، عقیده 100% که مطابق با واقع باشه. منشأ یقین چه چیزه؟ اون مختلفه. چه شد که ما 100% معتقد شدیم به یه مطلبی؟ منشأ یقین فرق میکنه. گاهی علت یقین ما استدلال ماست، مثل مسائل ریاضی دلیل میاریم، با دلیل ثابت میکنیم که خب این مسئله اینه. یقین هم داریم. اینجا منشأ یقین ما استدلاله. خب استدلال رو از طریق کلاس انسان میتونه یاد بگیره، میره سر کلاس استاد توضیح میده، روش استدلال رو بیان میکنه. دلیل واسطه معلومی است که ما را به یک مطلب مجهولی راهنمایی میکنه، میرسونه. و به اصطلاح منطقیین دلیل واسطه در اثباته. حالا خواه واسطه در ثبوت هم باشه یا نه، علایان واسطه در اثباتش برای اینه که مطلب رو اثبات بکنه. شق دوم یقین منشأ اشکای دیدنه. دیدن، میگید من دیدم، یقین دارم. در مورد شاهد وقتی تو دادگاه میره شهادت میده، میگن منشأ شهادت او باید امر حسی باشه نه حدسی. حس و حدس همونطوری که لفظش نزدیک به همه، معناش هم خیلی نزدیک به همه. لذا تو عرف مردم زیاد بینش تفاوت نمیذارن. نوع مردم حدسیاتشون رو به عنوان حسیات جا میزنند و میگن. حدس میزنه یک کسی دزدی کرده، میگه من خودم میدونم، به طور یقینه میگه من میدونم فلانی دزدی کرده. میگه آقا از کجا میگی؟ وقتی که منشأ علمشون میگیم از کجاست، میبینیم حدسه، احتماله. اما خب تو گفتن میگه من میدانم، یقین دارم. نه که تساهل در عبارت دارن، دقت نمی کنن، این طوریه. امرای حدسی رو به شکل یقین مطرح میکنن. گاهی یه مطلب حدسی رو بیان میکنه تو مخالف نداره، میگه من حدس میزنم اینطوره. اما تا میدید کسی مخالفت میکنه، میگه من یقین دارم اینطوره. همین آقا با تو 5 دقیقه قبلش داشت میگفت احتمالا همچینه، اما وقتی مخالف پیدا کرد، حالا دیگه نمیگه احتمالا، میگه حتما همینه. این معلومه که دقت در گفتار نداره، یعنی به تناسب مخالفت موضع میگیره و این نشوندنده یک کمی عقل. رشد فکر انسان وقتی کم باشه لجاجت میکنه، لجبازی میکنه، در بحث جدل میکنه، زیر بار حق نمیره. این معلومه رشد فکری نداره. عقل انسان وقتی زیاد شد کاری به طرف نداره، منصفانه حرف میزنه. این کاری که گاهی در مجلس شورای اسلامی انسان میبینه، میبینه هر مسئله اتفاق میفته که ربطی هم با مسئله قبل نداره دا، اما یه 100 نفر 150 نفر همه با هم میشه. تو هر مسئله جدید هم که پیش میاد دوره میبینیم 150 نفر یه موضع خاصی دارن. مسئله بعدی دوره پیش یاد ربطی هم با مسئله قبل نداره، دوره تون هم میبینیم همه 150 دوره با هم هم. این معلوم شد عاقلانه نیست، از روی فکر موضع نگرفته، منصفانه نیست. ولی انسان اگر عقلش رشد بکنه تو هر مسئله جداگانه فکر میکنه، میده این مسئله حقش کدومه، حقو میگه. نه اینکه دائما یه 100 نفر 150 گروه با هم جمع شدن تو هر مسئله با هم هست. این برای خدا نیست دیگه، برای خدا که نیست یقینیه. میگم عاقلانه هم نیست، یعنی عقل حسابی هم نیست. عقل اگه سالم باشه درست موضع انسان میگیره. عقل اگه سالم باشه کاری نداره که به نفع دشمنش داره تمزنه یا به نفع دوستش. که حالا یکی از آثار ایمان رو انشاءالله شبهای آینده روایتشو خدمتون میخونم، که میگه یکی از نشانه های ایمان اصلا اینه، انسان مؤمن حرف حق رو میزنه ولو به ضرر خودش تمام میشه. میدونه به ضررش اما داره حرف رو میزنه، میگه حق اینه. اون کسی که وقتی میخواد دختر شوهر بده تو مهریه هی طرف دختر رو میگیره، وقتی میخواد پسر رو ازدواج بده طرف پسرش رو میگیره، این عادل نیست. و اینا مواظب باشید و توی قشرهای متدین از اینا زیاد هستند. این به درد شما خیلی میخوره وقتی روایت میگه حق رو بگید ولو به ضررتونه ولو پسرتونه. فرض کنید دخترتون بود، چکار میکنی؟ منصفانه حرف بزنی. اگه بینید طرف چیز رو نمیفهمه، خب به نفع او حرف بزنی، بگید نه اینجا رو شما رعایت نکردی، یادش بدید. منصفانه انسان باید حرف بزنه تا بشه عادل، و الا نه. علی حال گفتیم منشأ یقین گاهی دلیل استدلال، گاهی دیدنه. و شاهد نباید منشأ شهادتش حدس باشه. میگه من شهادت میدم فلانی قاتله. از کجا شهادت میدی؟ میگه من دیدم که این آقا اسلحه دستش بود و کنار مقتول ایستاده بود. یعنی دلیل نمیشه که، یعنی حدسه. شما ندیدی که این آقا با اسلحه زد به او؟ یعنی که ندیدی. بعد از وقوع واقعه دارد صحنه رو میبینه و شهادت میده. اون چرا که دیدی فقط میتونی شهادت بده. یعنی میتونی بگی من ساعت 8 وقتی رفتم دم این آقا این اسلحه دستشه اینجا وایستاده، این مقتول هم اینجا افتاده بود، من که دیدم اینه. اما این که میگه من یقین دارم، من خودم میدونم، میدونم این آقا اینجا کشته، نه اینا یقین نداره، این حدسه دیگه. از کجا میگه؟ شاید یکی دیگه کشته اسلحه رو انداخته سو فرا که این آقا مزار رسید اسلحه رو برداشته. شاید خود مقتول خودکشی کرده با اسلحه زده خودشو کشته و افتاده، اینا هم رسیده اسلحه رو برداشته. وقوع قتلی که من با چشم ندیدم نمیتونم شهادت بدم. به همین خاطر صحبتهایی که گاهی افراد پشت سر بعضی مسئولین میکنن همینطور، میگه من شنیدم فلانی چقدر پول داره، چقدر ثروت جمع کرده، میدم به شغمت چیا داده. گاهی به ما میاد میگه، میگه شما اطلاع داری؟ یکی از یه شهر دیگه نامه نوشته برای ما، ما میگم شما اطلاع داری راجع به فلان مسئولا؟ نوشتم اطلاع که ندارم، هیچ وقتم تحقیق توی زمینه نمی کنم، چون وقتم عمرم از اینا خیلی شریفتر از ایناست. به شما هم توصیه میکنم حرف حدسی هیچ وقت نزن. دین تو کارت به باد میدی یا اینا چیه نشستی میگی؟ خودت که میدونی خیلی شایع است. وقتی میگه من از فلانی شنه، میگم به او بگو شما نهی از منکر بکن، به همون گوینده و فوری بهش بگو. گو شما که داری سخن میگی و دلیل نداری، روز قیامت باید روی این سخنت شهادت بدی یا نگهت میدارم. میگن یالا این حرف که زدی شهادت بده. نمیتونی. میگه میگفتن، میگفتن که دلیل نمیشه. وقتی ارزشو داره که انسان دینشو از دست بده، سخن پشت سر یک عالمی بکنه، دینشو از دست بده، سقوط بکنه، بعدم بفهمد که واقعیت نداشته، بفهمد غیبت نبوده، تهمت بوده، و بعد میخواد چیکار کنه؟ اون کسانی که مسئول این کارن اونا باید تحقیق خودشونو ادامه بدن، تحقیق بکنن. البته یک شما هم به یه مطلبی یقینی دسترسی پیدا کردید و به مسئولش اطلاع میدید که اونا اقدام خودشونو بکنن. این که دارم میگم برای ما هاست. قالب سخنانی که میشینیم کنار هم دیگه میگیم، حدس میزنیم، قالبش غیبت نیست، تهمته. غیبت هم باشد از زنا بدتره. دیگه حالا ببینید انسان ارزش این رو داره که بشینه پشت سر یه نفر حرف بزنه، بعد هم بگه حدس میزنم. مردم که نمیگن حدس، مردم میگن ما یقین داریم، اما منشأ هم هیچی نداره. تو شهادت حس میخواییم. از اینجا میخوام یه جمله راجع به نماز میگم که مرتب نماز میخونیم. تو نماز وقتی میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی شهادت میدم که خدا یکیه، این شهادت منشأش باید حس باشه نه حدس. کسی که هنوز به یقین نرسیده، هنوز شک دارد خدا هست یا نیست، یا گمان دارد 80% 90% میگه خدا هست، این نمیتونه بگه اشهدو. اشهدو یعنی شهادت میدم، شهادت میدم یعنی دیدم، دیدم، چون یقین 100% دارم و دیدم شهادت میدم. گفتم منشأ شهادت باید حس باشه نه حدس. خدا را با چشم دل دیدم که یکیست، چون دیدم شهادت میدم. لذا ببینید تو تشهد نمیگیم اعتقد و لا اله الا الله، نمیگم اعتقاد دارم، اینه که نمیگم، نمیگم اظنو، اظنو یعنی مظنه دارم، اظنو لا اله الا الله وحده لا شریک له، اینا نمیگم، اشهدو میگم، اشهدو یه معنای خیلی بالایی است. مثل این که وقوع تصادف و یک کسی با چشمش وایستاده بود کنار هم، دید که این ماشین زد به اون ماشین، بعد میاد میگه من شهادت میدم، دیدم من اینجا وایستادم دیدم که این ماشین زد به این ماشین. حسیات را انسان میتونه شهادت بده، نه حدسیات را. خب پس منشأ شهادت گفتیم گاهی استدلال، چون دلیل آوردیم یقین داریم، به یقین رسیدیم، اگه دلیل نبود 100% اعتقاد نداشتیم، یه دلیل ذکر میشد میرسیم به 100%. و گاهی منشأ یقین ما دیدنه، اون قسم اول که استدلال میکنیم و بهش علم الیقین میگیم. ترکیب علم الیقین چیه؟ یعنی علم الیقین یعنی یقینی که منشأش علمه، و علم همون استدلالش کردیم. دلیل میاریم تو مسئله ریاضی، در شیمی، فیزیک دلیل میاریم برای یه مسئله، اون دلیل میشد علم. اگه این دلیله 100% ما رو به نتیجه برسونه بهش میگن علم الیقین. اما وقتی که یقین ما منشأش دیدنه، خود شیء رو دیدیم، میگیم عین الیقین. یه صدا یکیسی من از پشت دیوار میشنوم، میگم فلانی اینجاست، به چه دلیل؟ خودشو دیدی؟ نه، استدلال میکنم، دلیل من صداشه، یا صداشو شنیدم، چون صدا رو شنیدم دلیل دارم که فلانی اینجاست. اینه میگن استدلال. اگه البته یقینی باشه، یعنی صداش مشتبه با کسی دیگه نباشه، اونجایی که صدا یقین آور باشه اینو بهش علم الیقین میگیم. اما یه وقتی خودشو میبینم، میام داخل منزل خودشو دیدم، اونجا هم به یقین میرسم، اما یقین اینجا منشأش دیدنه، بهش میگیم عین الیقین. یه مرحله حق الیقین هم داریم که اونو دیگه دیشب یه مقدار توضیح دادم، منتها چون به درد نتیجه عملی ما نمیخوره ازش میگذاریم. یه مطلب دیگر یا میخوام امشب اضافه بکنم و اون اینه، صور اشیایی که ما نگاه میکنیم با چشممون، اطرافمون رو نگاه میکنیم و یه شخصی رو میبینیم، صورتی از این اشخاص در ذهن ما منعکس میشه، اون صورت در حافظه ما محفوظه، علم ما رو هم اون صورت تشکیل میده، صورت که تو ذهن ماست علم ما اونه، اون میشه علم ما، یا به تعبیر دقیق تر معلوم ما، معلوم ما اون صورتی که تو ذهن منه و اون صورت تطبیق میکنه با جلسه ای که مثلا جلو من نشسته و منتظره. یه نگاه میکنم به فضای اینجا، از فضای اینجا یه صورت میاد در ذهن من، این صورت هست، به طوری که اگه چشمام ببندم باز بکنم جلسه رو تطبیق میکنم با صورت قبلی، میگم این خودش هنوز، یا اگه چشمام بستم تا بسته بودم 10 نفرتون پاشید، بار دوم که چشمام باز میکنم میگم نه جلسه عوض شد، یعنی جلسه رو با چشم مقایسه میکنم با همون صورت ذهنی که از جلسه قبل تو ذهنم بود. این دلیل بر اینه که یه صورتی از اشیاء خارجی تو حافظه ما میاد. هر نگاه اینطوری خود وجود شما نمیاد تو ذهن من، ذهن من که گنجایش نداره که فضای مسجد توش جا بگیره، ذهن کوچکه. خود این جهان هستی که نمیاد تو ذهن من، یه کوه که نگاه میکنم خود کوه که نمیاد تو ذهن من، که خود کوه تو خارجه، صورت از اون میاد تو حافظه من. تقریبا علوم ما همش اینطوریه، آگاهی هایی که ما داریم اینطوریه که صورت هایی از اشیا میاد تو حافظه من. اما آیا میشه یه جایی ما علم ما اینطوری باشه که خود یه چیز بیاد تو ذهن ما؟ آیا اینطوری هم داریم؟ خود یه چیزی بیاد تو ذهن ما، خودش بیاد نه صورتش، داریم اینطوری یا نداریم؟ غالبا نداریم. اما چرا داریم؟ دو مورده که میگن خود شی میاد تو حافظه ما، خودش میاد نه عکس و صورتش، خودش میاد. اون دو مورد یکی اینه که ما علم داریم به خود ما، نفسمون، یعنی میدونیم هستیم، هر کدوم از ما خودمون پیش خودمون حاضریم، صورتی از ما پیش ما حاضر نیست که، خودمون، خود نفس نزد من حاضره دیگه. اینجا دیگه صورت نزد من حاضر نیست که از خود من یه صورتی به وجود بیاد، اون صورت بیاد پیش من، نه خیر، دیگه خود وجود من پیش خودم حاضره. خودم که میگم تازه اون عقلیست که دارم، درکی که دارم، عقل درک میکنه که خود عقل هست، عقل خود عقل رو درک میکنه، همونطور که عقل بیرون رو درک میکنه خودش هم درک میکنه، یعنی میفهمید که هست، میفهمید یه چیزی هست. اینجا میگیم خود عقل نزد خود عقل حاضره. با این بیان ساده که دارم عرض میکنم، بحث مهم فلسفی است اینا، اصطلاحش اتحاد عاقل و معقوله، که نخواستم اینا را حالا اینجا بیانشو بکنم، که در اینجا عاقل و معقول متحدن، عاقل عقل منه داره درک میکنه، معقول باز عقل منه، درک شده هم، درک شونده هم، درک شده. پس این یه مورد که خود عقل نزد خود عقل حاضره، خود نفس پیش نفس حاضره، من پیش من حاضره، خود من نه صورتش. مورد دوم صفات نفسه، صفات نفس خودش پیش من حاضره. مثلا من اگر تشنه هستم، احساس تشنگی میکنم، صورتی از تشنگی پیش من نمیاد، خود تشنگی تو وجود من حاضره، خودش. اگر اخلاق عصبی دارم، صورتش نزد من حاضر نیست، خود اون عصبیت من دارم میابم، خودشو میابم. اگر آدم کینه توزی هستم، خود کینه توزی تو وجودم میابم، خودشو نه صورتشو. اگه آدم سخاوتمندی هستم اینطوریه، صفات نفس به طور کلی. آدم شهوترانی هم، خود شهوت پیش من حاضره. و همچنین صفات نفس، خود صفات پیش انسان حاضره، نه عکسی از اونها، نه صورتی از اونها، قیافش نظمه حاضر نیست. به خلاف اون وقت که من دارم خیابونا رو میبینم، ستاره ها رو میبینم، وقتی دارم جهان رو نگاه میکنم، خود ستاره نمیاد تو ذهن من، صورتش میاد. هر دوش دیدید نگاهه، هر دوش علمه، اما دو نوع علمه. چون گفتیم با دیدن انسان به یقین میرسه، اما دو نوع دیدن داریم. یک من دارم شما رو نگاه میکنم که خود شما نمیاد تو حافظه من، صورت شما میاد پیش من، این دیدنه، یقینم دارم، یعنی نگاهتون که میکنم میگم من دیگه یقین دارم شما هستی. از کجا یقین دارم؟ از راه دیدن. قسم دومم که یقین داریم اونم از راه دیدنه. نفسم را، عقل را پیش خودم میابم، صفات نفسم را پیش خودم میابم، اونم یه نوع دیدنه. اما یه تفاوت داره. تفاوتش در چیه؟ اونجایی که شما رو دارم نگاه میکنم شما رو میبینم، اما با یه واسطه. معلوم من مستقیما شما نیستید. معلوم من مستقیما صورت ذهنی منه، اون معلوم منه، منتها این معلوم تطبیق کرده است با خارج، با شما منطبقه، شد یه واسطه خورد. مثل راننده‌ای میمونه که تو آینه داره پشت سرش رو نگاه میکنه، داره پشت سرش رو میبینه، اما یه واسطه داره، از عکس داخل آینه داره استفاده میکنه. وقتی من دارم خورشید رو نگاه میکنم، ماه رو نگاه میکنم، با چشم دارم نگاه میکنم، اما علم من اینجا مستقیما با خورشید ارتباط نداره. آگاهی من مستقیما خورشید نیست، آگاهی من مستقیما صورت خورشید است که تو حافظه منه، بعد اون صورت منطبق با خورشیده. یه واسطه میخوره. در حالی که قسم دوم، اون دیدن قسم دوم واسطه هیچی نداره. اونجا که تشنگی رو دارم احساس میکنم، گرسنگی رو، تشنگی رو احساس میکنم، خود تشنگی گرسنگی پیش من حاضره، نه صورتش، خودش حاضره، واسطه نخورده. هر دوش دیدنه، اما این دیدن با اون دیدن خیلی تفاوت کرد. یه آثاری هم داره. حالا اجازه بده اول اسمشو بگم. اسمشو تا حالا نگفتم که ذهنتون فرار نکنه از مطلب. اصل مطلب متوجه شدید. قسم اولو بهش میگن علم حصولی. اونجایی که یه صورتی از اشیا پیش من حاضره، صورت تو حافظه منه، این صورت تطبیق میکنه با خیابون، با ماشین، با شما، با ستاره، با خورشید. اینو بهش میگن علم حصولی. و قسم دومو بهش میگن علم حضوری. علم حضوری یعنی خودش یه نزد من حاضر شده، نه صورت او. علم حصولی و حضوری تفاوت داره. هر دوش دیدنه، اما تفاوتش اینه که دیدن بیرونی چون واسطه میخورد گاهی خطا میکنه، گاهی خطا میکنه. مثل سرابه. من وقتی دارم آبو میبینم آخر بیابون، چی دارم میبینم؟ آب میبینم دیگه. یعنی صورتی از آب اومد تو ذهن من، این صورت منطبق است با خارج که آبه، اما حقیقتا تو خارج آب نیست. چرا گل خوردم؟ بخاطر که با خود آب مستقیم ارتباط ندارم، چشمم دارد آب رو میبینه، این چشم گفتم یه واسطه میخوره، واسطش همون صورته. این صورت که میاد تو ذهن من گاهی خطا میکنه، گاهی اشتباه میکنه. ما خطای چشم زیاد داریم. از زانی که با ریاضیات آشنا هستن، تو مسئله ریاضی یه سری معمای ریاضی هست که خطای حس رو نمونهاشو نشون میده، که خیال میکنه این شکل بزرگتر از اون شکله، این زاویه بزرگتر اون زاویه، بعد که ترتیب میکنه میگن عکسشه. خطای چشم ما زیاد داریم. دیدنه، همون دیدنه ایست که مردم میگن ما دیدیم و یقین داریم، همون دیدنه ایست که هاجر رو 7 بار از کوه صفا کشون به مروه، از مروه رو کشون به صفا، با اینکه تازه اومده بود داره نگاه میکنم دید آبه. نمیگفت من تازه رو کوه صفا بودم، دوره را میافتاد میاد اونجا میدید آب نیست، دوره نگاه کرد رو مروه را نگاه کرد میدید آبه، دوره میاد اونجا، 7 بار این راه را ای رفت و برگشت. دیدنه، دیدنیست که مردم میگن یقین داریم، اما همین یقینیست که کن، چون که صورت میاد تو ذهن من، نه خود آب بیاد، خود آب نیمد، آب تو خارجه، چون صورتش میاد تو ذهن من گاهی اشتباه میاد. اما تو علم حضوری خطا هیچ وقت نداریم. هیچ وقت نمیشد من احساس تشنگی بکنم و اشتباه احساس کرده باشم. نه خیر، خود تشنگی پیشم حاضره، نه صورتش، چون خودش پیشمه یقینا تشنمه دیگه. خود شجاعتو دارم درک میکنم، لذا خطا نمیکنم. خود کینه را، خود نمیدونم عفت را، شهوت را، کزن غیظ و حلم و اینا، خودشو دارم درک میکنم پیش خودم. صفات نفس اینطوریه. عقل من میگه میدانم که من هستم. وقتی میگه من هستم، اون من خودش پیش من حاضره، نه صورتش، شکل و قیافش که پیش من حاضر نیست، خودشه. چون خودشه، این وقت من خطا نمیکنم، نمیگم شک دارم هستم یا نیستم، دیگه یقین دارم. اینم یه نوع دیدنه، اما دیدنیست که واسطه نمیخوره. چون واسطه نمیخوره، اشتباه انسان هیچ وقت نمیکنه. فکر میکنم، چون این بحث حالا بحث علمی، انو تحقیق تو اینجا الان تو فلسفه این بحث نیومده، یعنی الان جدید دارم مطرح میکنم، فکر میکنم تفاوت بین عین الیقین و حق الیقین در تفاوت علم حصولی و حضوریه. چطور؟ دیشب عرض کردم سه مرحله داریم. مثلا علم ما به آتش، یا اصلا آتش رو نمیبینم، دودش رو دارم میبینم. خب دود خودش دلیل است برای اینکه آتش اینجا است. اونجا اینا بهش میگفتیم علم الیقین. این یه مرحله بود. مرحله دوم گفتیم میریم رو پشت بام، خود آتش رو میبینیم، خودش رو دیدیم، دیگه استدلال نمیکنیم، نمیگم چون دود هست، خودش رو میبینیم. اینا بهش میگم عین الیقین. و صورت سوم وقتی که میریم کنار آتش، خود آتش رو حس میکنیم، دست رو میکنیم تو شعله آتش، اینا بهش میگم حق الیقین. فکر میکنم این مرحله دو و سه تفاوتش همینه، که یه وقت شما صورتی از خدا را در ذهنتون دارید میبینید، خود خدا را، ولی کن خدا را که یه صورتی ازش در ذهنتون منسجم میکنید، مسجل میکنید، میگه خدا را دارم میبینم. اینو شکیم عین الیقین. مثل کسی که زو پشت بام آتشو دارید میبیند از یه متر، 500 متری، 1 کیلومتری مثلا. اما یه وقت خود وجود خدا میاد تو قلب من، وجود خدا، نه صورت او، وجود خدا رو حس میکنم با تمام وجودم. مثل اونجایی که رفتم بالا سر آتش، دست دارم تو آتش میکنم. اونجایی که خود خدا رو با تمام وجودم حس میکنم، اینو بهش میگیم حق الیقین. شاید تفاوت در این باشه. خب این چند جمله بود راجع به بحث یقین. مرحله سوم یقین از ایمان اینه. اگه کسی میخواد ببینه که ایمانش کامله یا نه، ایمان گفتیم 7 درجه داره، درجه سومش یقینه. همین درجه سوم کار 100 سال عمرمونو درست کرد. اگه کسی 100 سال هم عمر داشته باشه حرکت بکنه، به این مراحلی که گفتم نمیرسه. راه خیلی طولانیه، منتها با لطف الهی ممکنه زودتر برسه، و همیشه لطف خدا همراهه. خوبی این راه اینه، در این حالی که خیلی طولانیه، ولیکن خیلی نزدیکه. نزدیک بودنش نه به خاطر اینکه خود راه نزدیکه، راه خیلی طولانیه. الان دقت کردی این مراحل که دارم میگم، متوجه میشید که اگه انسان 50-100 سال هم تلاش بکنه نمیرسه به این مراحلی که گفتیم. حس میکنید راه خیلی دوره، ولیکن به لطف الهی خداوند دست انسان رو میگیره میبردش جلو. وقت تو دعای ابو حمزه میگیم و ان الراحل الیک قریب المسافه، یکی از معانی این جمله اینه. و الا حقیقت راه به سوی خدا غریب المسافه با قینه، نه با قاف، یعنی بعیده، حقیقتش اونه. اما چرا قریب با قاف میگیم؟ میگیم خیلی نزدیکه. نزدیک بودنش به خاطر لطف الهی است که شامل انسان میشه. وقتی انسان راه افتاد زود دستشو میگیرن میبرنش. شب تا صبح تاریکی خیلی طولانیه، اما به لطف الهی میگیم الیس الصبح به قریب. وقتی لطف الهی باشه صبح نزدیکه. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. مردم فکر کنن دور، خیلی راه طولانیه، ما اون راه خیلی نزدیکش میدونیم. راه تو خیلی هم نزدیکه، منتها راه میخواد. انسان باید با کسی که هم سنخه، هم روحه، باش همراه باشه، به کمک اون میتونه بره جلو. و لطف الهی باشه میشه، خیلی زود انسان جلو میره. برای این راه توسل ما میخواییم. سه تا راهی که دو تا شالا نمیخوام عرض کنم، یکیش توسله. یعنی به انسان کامل شما متوسل بشید. میرید خدمت امام معصوم علیه السلام، میگید من یقین دارم که شما ارکان توحید هستید. تو زیارت جامعه میگیم ارکان لتوحیده، رکن توحید شمایی. یا میگید محال معرفت اللهی شما. محال خیلی تعبیر بالاییست، محال معرفت، یعنی معرفت شناخت خدا تو این مکان ها حلول کرده. تمام معرفت اون چه امکان داره در مخلوق جمع بشه تو وجود امام هاشم علیه السلام جمعه. مقابلی همچین امامی استدیم، وقت بینید چی میخواییم، چه اشکال داره بگیم ای امام هشتم، ای آقای ما، ای مولای ما، ای رؤوف مهربان، ای مهربان تر از پدر، دلسوز تر از مادر، شمایی که محل معرفت خدایی، اجازه بدید ما هم یه ذره، یه چشمه از این معرفت خدایی رو ما هم بچشیم. لطف اونا اگه شامل شد احساس بکنن اسراف نمی کنی به تو میده، وقت از ایمان یه لذتی می چشید که تازه می فهمید ایمان چه خبره. که از عزیزانی که متوسل به امام هشتم علیه السلام شده بود، حتی قبلش هم زیاد رفته بود خدمت اساتید، این طرف اون طرف زیاد رفته بود، توی که سفراش گفت این بار به امام هشتم گفتن که من خیلی دیدن استاد به شهرهای مختلف رفتم، استفادم خیلی کردم، اما خسته شدم، این بار شما یه نفر رو بفرستید بیاد سراغ ما، یه بارم او بیاد، ما اینقدر رفتیم خدمت استاد، یه بارم استاد بیاد خدمت شاگرد. حالا تعبیر خدمت شما من میگم، من تو میگفت به امام هشتم علیه السلام عرض کردم این بار یه لطفی بکنید، هر که سلاس او بیا سراغ ما. گفت اومدیم اصفهان و دعامون مستجاب شد. یه شب تو منزل نشسته بودیم، دیدیم یه کسی در میزنه، رفتیم در باز کنیم، یه روحانی بود، یه شیخی بود، اصلا اون رو نمیشناختم، اولین بار بود داشتم او رو میدیدم و فکر میکنم اونم تا به حال منو ندیده بود. از من پرسید خانه فلانی اینجاست؟ گفتم بله. شما فلانه هستی؟ بله. اجازه میدی بیام داخل؟ گفتم بفرمایید. بعد که اومد داخل فهمیدم همه چیز منو خبر داره. حالا از ابتدا سوال میکرد اما همه چیز منو خبر داشت. از جمله وقتی نشستیم یا صحبت کردیم، گفت من مأموریت دارم یا دستتو بگیرم به خدا برسونم، به امام زمان برسونم، دستو میدی به من یا نه؟ ما هم چون تجربه داشتیم تو این جهاد، آدم صفر کیلومتر نبودیم که زود سردی یا گرمیمون بشه یه چیزیمون بشه، با تأمل گفتم که شما دلیل دارید که اومدید سراغ من، منم باید شرعا دلیل داشته باشم که دستو میخوام بدم به شما، من به چه دلیل دستو به شما بدم؟ دلیل میخواد دیگه، اگه خواستم پیروی از شما بکنم دلیل میخوام. من شما رو که هنوز نمیشناسم. خوشحال شد، گفت درست میگی. شروع کرد یه سری از ادله رو برام بیان کردن، زندگی من و مطالبم رو گفت و خلاصه کاری کرد که فهمدم خودشه، همون دعاییست که خدمت امام مشروم کردیم ایشون اومده. اما نمیشناختمش کجاست، اولین بار میدم. بعد به ما گفت که میای بریم بیرون تا صبح قدم بزنیم. گفتم خانمم تو خونه میترسه، تنهاست، میترسه. گفت از خانم سوال بکن، اگه نمیترسه تا بریم بیرون تا صبح قدم بزنیم برمیگردیم. رفتم به خانمم گفتم، خانمم گفت نه نمیترسم، برو. اومدیم بیرون، در خونه که در زدیم به هم، همونجا پشت در به من گفت میای بریم مشهد. گفتم مشهد؟ مشهد برای چطوری بریم؟ گفت دلت میخواد یا نه؟ گفتم خب دلم که میخواد. اما دست ما رو گرفت، یه جمله گفت، نفهمدم چی بود. یه مرتبه دیدیم تو صحن اسمال طلای مشهد وایسادیم بدون هیچ فاصله ای. فقط احساس کردم زمین یه تکون زیری پام خورد و یه مقدارم سرم گیج رفت. اما بلافاصله دم اونجا هستم، از پشت در خونه اصفهان یادیم تو صحن اسمال طلای وایسادیم. بعدم به ما گفت شما برو زیارتکاراتو بکنه. از ما جدا شده رفت. ما هم تو متعیر بودیم، خوابیم یا بیدار، باورم نمیشد. اصلا احتمالش نمیدم که این آقا تیول عرض داشته باشه. یخته فکرم خوابم یا بیدار. اومدم سر حوض اونجا آب وعدشم زن به سر و صورت هم دم نبا بیداریم، من دارم میرد میگه زیارت. هیچ، رفتیم داخل حرم و زیارت کردیم، کارام نکردیم تا صبح. و صبح هم نماز رو خوندیم و بر روم نکردیم این کجاستش، با ایشون برگردیم چون گفته بود تا صبح. هرچی تو رواق و تو صحنه اینا دیدیم نیستش. یخته نگران شدیم، گفتیم نکنه ما رو اینجا کاشتا رفت. پولم همراهمون نبود که حالا با بلیت برگردیم. از اون طرف هم خانومم خبر نداره که ما مشهدیم. هم تو نگران شدیم چیکار کنیم. یه وقت تو رواقه رو گشندیم نیستش. نکنه ما رو رها کرده، ما پول نداشتیم همراهمون. هم تو بعد یه به ذهنم رسید که برم تو خود فرودگاه، خود صحن اسمال طلایی که فرود اومده بودیم. گفتم اونجا قاعدتا تو فرودگاه اونجا ممکنه پیداش بکنم. رفتم اونجا، اتفاقا پیداش کردم اونجاستش. رفتم دست به دامنشون گفتم صبح شما برگردیم بریم اصفهان. گفت خب حالا میریم. دست ما رو گرفت و باز همونجا ایستاده بودیم. یه حدودم پشت در خونه ایستاده و خداحافظی هم کرد و رفت. قرض وقت مطلب خیلی برش صحبت کرده بود. آره نیاز بشه در ضمن صحبت ها ممکنه بعضی مطالبشون رو خدمتون بگن. قرض ما اگر بخوایم از اون انسانهای کامل بخوایم، اونا مستقیما بخوان دست ما رو بگیرن میتونن. ما داریم انسانهایی که هنوزم هستن، از امام تقاضا کردن که میخوان مستقیما خودتون دست ما رو بگیرن، گرفتن دستشون. بعضی ها رو با واسطه، بعضی با کتاب، راهی مختلف. علایان کسی طلبکار نیست، نمیتونه بگه من تلاش کردم نتیجه ندیدم، خواستم جواب نگرفتم. نداریم همچی چیزی. البته یه خواستانه ای داریم، خواستان عمومی، اون به درد نمیخوره. همه میگن ما دلمون میخواد کامل بشیم. اینا نمیگن، این خواستان اینطوری به درد نمیخوره. او خواستانی که تا میگن باید صبح چه بکنی، باید شغلت عوض بکنی، باید خونتو بفروشی بری فلان جا پاکار باشه، اینو میگن خواستن. نه اینکه حاضر نیست از یه رفیق کثیفش دست برداره و بعد هم گه میخوام کامل بشم. از محیط گناهش حاضر نیست دست برداره، بعد میگه میخوام کامل بشم. از خواب بیخودیش حاضر نیست دست برداره. از شغل کثیفش که باعث شده نمازاش مرتب از اول وقت عقب میفته، حاضر نیست دست برداره. این فایده نداره. بعدم که من دوستم کامل بشه، دوست داری که همه دوست دارن، کیست که میخواد ناقص باشه؟ تا برسد به این که حاضر نیست دست از گناهش برداره، به یه گناه آلوده است، میگم خب گناه تر کن دیگه، میگه نمیتونم. این فایده نداره، این هنو دل سوخته نیست، این هنو تصمیمش جزم نشده، را نیفتده هنوز. اونایی که را میفتند و حرکت میکنن یه جور دیگه میرن جلو. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. عجبت من صبرك ملائكة السماوات. تا اون لحظه آخر که روی زمین افتادن به فکر زن و بچه شون بوده، دشمن می ترسید بیاد جلو. بعضی می گفتن امام به شهادت رسیدن، بعضی می گفتن مکر و حیله کردن هنوز می تونن جنگ کنن، بعضی هم می گفتن نه یا آقا رمقی ندارن. داشت اختلاف می افتاد، یخشم صدا زد من الان امتحان می کنم ببینم امام می تونن جنگ کنن یا نه. چه که فریاد زد لشکر حمله کنید به خیمه ها، غارت بکنید و آتش بزنید خیمه ها را. عمدن اومد کنار امام و داد میزد و زیر چشمی نگاه میکرد ببینه عکس العمل امام چیه. دید امام به سختی روی کنده های زانو خود رو بلند کرده. از کیفیت بلند شدن امام فهمید دیگه امام نمیتونن جنگ کنه. اما با صدای ضعیفی فرمودن، معلوم شمر جلو بوده که صدای امام رو شنیده، فرمودن ای پیروان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید، معتقد به قیامت نیستید، حداقل در دنیا آزاده باشید. شمر رفت جلو گفت حسین چه میگی؟ فرمودن اقاتلکم و تقاتلوننی و النساء لیس علیهن جناح، من با شما دارم جنگ میکنم، شما با من کار دارید. دیگه زنها که تقصیری ندارن، چرا متعرض اونها میشوید؟ اینجا بود که صدا زد شمر لشکر برگردید، اول کار حسین رو تمام کنید. به جان خودم اون حافظ و نگهبان عظیمیست نسبت به زنها و بچه های خودشون. فلعمری انه کفون کریم بسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. پروردگارا معرفت ما را زیاد کن، فرج مولای ما را نزدیک فرما، ما را به همه درجات ایمان برسان. به هدف خلقتمون و به انسان کامل برسان. رهبر بزرگوارمون رو حفظ فرما تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام. انقلاب ما رو حفظ فرما. از مندگان اسلام مجاهدین در هر کجا هستن بر دشمنان پیروزشون گردان. بقیه اسرای ما رو مستخلص فرما. شیعه رو در دنیا سربلند و پیروز گردان. ایام ظهور امام زمان رو نزدیک فرما. پروردگارا همه بیماران و منظورین از اونها رو شفا بده. امام امت و شهدا و گذشتگانمون رحمت فرما. به نبی محمد و آله.